یه بار دیگه یه زده حمله برای ما. طارمی پا به توپه، 3-2. گل دوم هم بزنیم، فرصت برای تیم ایران. بزن و گل دوم، گل دوم رو رامین رضاییان میزنه. 2-0 میشه بازی. رامین رضاییان روی یک زده حمله، گل دوم برای ما.
بچه های تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردن، انشاءالله چشمشون روشن باشه.
تا پای جان برای ایران.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیز دارد. بیشک زمین ساکنان دیگر نیز دارد. افرار
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود بر همه شنوندگان از رادیو سلامت و برنامه افرا. عوامل برنامه: سردبیر مریم باقری، تهیه کننده موسی نظری، آیتم ساز ساریا چهری، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، کارشناس شیلره کیخاوری. بنده شهریار ربانی، مجری کارشناس برنامه، در خدمتتون هستم. در جریان هستید که بحث جدیدی رو شروع کردیم به نام اکوتوریسم و یا طبیعت گردی. در خدمت خانم کیخاوری هستیم. سلام و درود بر شما.
من خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم روز روزگار خوش داشته باشید.
خیلی عالی. شما یک طرح بحثی کردید هفته گذشته که خاطرتون باشه، اگه موافقین از همون نقطه‌ای که خودتون گذاشتید شروع کنیم و بحثو ادامه بدیم.
بله شما خوبه.
خیلی عالی.
ما برنامه پیش راجع به اکوتوریسم، تعریف اکوتوریسم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بهتر هستش این برنامه رو اختصاص بدیم به اینکه چه افرادی تمایل به اکوتوریسم دارن. چون میدونیم که اکوتوریسم رو هر کسی نمیپسنده. بعد خود اکوتوریسم هم یه سری سختی خاصی رو داره. بالاخره وقتی کسی میخواد بره مسافرت، ترجیح میده که بره یه جای، یه هتل شیک، ترتمیز، همه چیز آماده باشه، ولی تو اکوتوریسم این اتفاق نمیافته. به خاطر اینکه افرادی که میرن اکوتوریسم حتما باید توی طبیعت باشن و از سرپناه‌های بومی‌های اونجا استفاده کنن، نه اینکه مثلا تو طبیعت مثلا انتظار یه هتل شیک داشته باشن. یه چیزهای خیلی ساده و ابتدایی هستش. ما در واقع اینو میگیم طبیعت گردی. بنابراین هر کسی با هر روحیه‌ای طبیعت گردی و اکوتوریسم رو نمیتونه تحمل کنه. اگه یادتون باشه چند جلسه پیش رو چه به این صحبت کردیم که شخصیت ما انسان‌ها از 5 عامل اصلی تشکیل میشه. یکی از ویژگی‌هایی که اکثر همه ما انسان‌ها داریم، حالا تو 2 طیف هستش، گوشودگی به تجربه هست. منظور از گوشودگی به تجربه این هستش که ما تا چه حد پذیرای رویدادهای جدید هستیم. اگه دقت کرده باشید، سری افراد هستن که به قول خودمون میگیم ماجراجوان، همیشه دنبال چیزای جدیدن. وقتی مسافرت میرن ترجیح میدن غذاهای محلی اونجا رو بخورن، حتی اگه لباس محلی باشه دوست دارن اون لباسای محلی رو بپوشن. اینها افرادی هستن که ما بهشون میگیم که گوشودگی به تجربه در اونها بالا هستش. اما یه سری افراد هستن نه، اینا همیشه در قالب اون چارچوب ها و کلیشه های خودشونن، یعنی دوست ندارن غذای جدیدی رو امتحان کنن، تجربه جدیدی رو داشته باشن. این ها گوشیدگی به تجربهشون پایینه. افرادی که اقدام به اکوتوریسم میکنن افرادی هستن که حتما باید گوشیدگی به تجربهشون بالا باشه، چون در واقع دارن چیزی رو تجربه میکنن که با زندگی نرمال و واقعی روزمرهشون خیلی متفاوته. چیز دیگه ای که وجود داره این هستش که افرادی که اقدام به اکوتوریسم میکنن باید سازگاریشون که یکی از ابعاد شخصیت ماست بالا باشه. منظور از سازگاری این هستش که با رویدادهایی که در اطراف ما اتفاق میفته همراه باشیم. مثلا احتمال داره ما در حین طبیعت گردی چه میدونم مثلا بارون بباره، لباسامون تماما خیس بشه، کسی که سازگاریش بالا نباشه نمیتونه اینو تحمل کنه، عصبانی میشه، خلقش میاد پایین. یا اینکه مثلا در حین طبیعت گردی احتمال داره لباسامون گلی بشه یا بالاخره دست زخمی بشه، اینها همه سازگاری بالایی رو میطلبه. به خاطر همین من همیشه میگم که افرادی که اکوتوریست هستن با افراد معمولی از لحاظ ویژگی های شخصیتی متفاوتن.
چی هستن اینا؟ یعنی اصلا بذارین از ویژگی های شخصیتی که آره یه خورو بروزشو داریم تو همین قضیه همین رفتار شاید میبینیم اگه اشتباه نکنم بگذاریم، یعنی فعلا بذاریمش کنار، بریم به سراغ این که چه چیزی باعث این میشه.
ببینید ما یه چیزی داریم به اسم نظریه صفات که میگه که صفات از طریق ارث به ما میرسن، اما این حالت رادیکالیش هستش که یکی از نظریه پردازا به این اعتقاد دارن. اما در واقع یک کم که جلوتر بریم و یک کم تعدیل شد این نظریه، به این نتیجه رسیدن که درست صفات از طریق ارث به ما میرسه، اما تجارب ما، یادگیری هایی که از محیط داریم باعث تعدیل اون صفات میشه. بله. ببینید مثلا خیلی هستن که احتمال داره مثلا سازگاریشون بالا باشه خب، ولی تجربه چندانی از طبیعت گردی ندارن و با ورودشون به طبیعت، تجربه اولشون به طبیعت، خلقشون بیاد پایین. مفهومش این نیست که سازگاری بالایی ندارن، اما چون تجربه رو نداشتن باعث میشه که خلقشون بیاد پایین. پس ما همیشه میگیم که برای صفات، به این که صفات به منصه ظهور برسن، هم ژنتیک لازم هستش و هم تربیت و یادگیری.
همینطوره. خب ما قسم میدونیم که در علم ژنتیک به این صورتی که خیلی از صفات ژنتیکی که ما داریم میتونن بروز کنن با شیوه زندگی، همون لایف استایلی که ما داریم، و میتونن بروز نکنن با اون شیوه زندگی. پس در قضیه طبیعتگری و به قول شما اون حضور و توانایی حضور در طبیعت هم این قضیه نقش داره.
بله 100%. ببینید این قضیه رو ما بخوایم ریشه هاشو دنبال کنیم، فقط توی این صفات یا حضور در طبیعت نیست. حتی یه چیز جالبی که توی اختلالات روانی وجود داره اینه که ما میدونیم خیلی از اختلالات روانی ریشه ژنتیکی دارن، اما الزاماً کسی که ریشه ژنتیکی داره، یعنی این که مثلا فکر میکنیم افسردگی عمده توی خانواده موروثی هستش، احتمال داره توی یکی از افراد اون خانواده اصلا بروز نکنه. به خاطر چی؟ همون لایف استایلی که شما دارید میگید، یا توانایی های شناختی و خزانه رفتاری که فرد داره باعث میشه که اون اختلال توش ظهور نکنه. این چیزی هستش که توی طبیعت گردی هم هست.
درسته. حالا خیلی بحث ژنتیک شد، اما واسه این بحث بشه من این قضیه رو خدمت شنوندگان عزیز بگم که ما برخی از صفاتمون صرفا به یک ژن بستگی داره و این قضیه یه خورده 0 و 1 میشه. اگر فلان ژن رو داشته باشیم، برای مثال در سن بالاتر از فلان عدد مبتلا به فلان بیماری خواهیم شد، اما خیلی از ویژگی‌های ما هستن که خیلی اشتراک زیادی دارن بین ژن‌های مختلف، حضور و عدم حضور اینها، که این لحظه هست و در این مورد هستش که ما به هر شیوه زندگیمون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، که در قالب مواقع هم همینطوره. پس در حقیقت اختیار این امور دست ماست. خیلی یار خانم که خوانی میبینیم که به همین علت مثلا تو سن 40-50 سالگی برای اولین بار بعد از یک زندگی شهری طولانی و بدور از طبیعت به سمت طبیعت میان و اتفاقا خیلی بهشون میچسبه، از اون بعد ادامهش میدن.
بله خیلی جالبه برای من که الانم خیلی بین هنرمندا و نویسنده ها خیلی این باب شده دقیقا. که بعد از یک مدت فعالیت های طولانی که تو شهر داشتن و مشغله زیادی که داشتن به دامن طبیعت پناه میبرن. یه چیزی خصوصیت دیگه‌ای که معمولا افرادی که به اکوتوریسم اقدام میکنن وجود داره این هستش که حس همدلی توی اونها بالاست. ببینید اگه به خاطرتون باشه اینه که ما جلسه پیش گفتیم یکی از مؤلفه‌های اکوتوریسم این هستش که ما به جوامع محلی و بومی اون منطقه توجه کنیم، حس مسئولیت داشته باشیم. حس مسئولیت ما با همدلی رابطه داره. افرادی که همدل هستن نسبت به یک موضوع حس مسئولیت دارن. در واقع افرادی که وارد یک منطقه میشن جامعه بومی رو با تمام ارزش‌ها، فرهنگشون، سنت‌هایی که دارن میپذیرن و بهش احترام میذارن. این اتفاقی هستش که همه جا نمیفته. مثلا کسی که وارد مثلا فرض کنیم چادر عشایر توی فارس میشه، چیزی که چند سالی هست اتفاق افتاده، فکر میکنم این آقایی هستن به اسم آقای برزگر، اکوتوریسم توی فارس خیلی دارن خوب کار میکنن. کسی که وارد چادرهای عشایر فارس میشه حتما ارزشهای اونها رو باهاش همدلی میکنه، حتما سنتهای اونها رو قبول داره که میتونه اون چند روز اونجا باشه، بهش خوش بگذره و لذت ببره.
خیلی عمالی، خیلی ممنون از همراهیتون. با برنامه افرای فاصله کوتاه میگیریم، برمیگریم با ادامه همین گفتگو.
Before going, I spoke to quite a few people about it, and the people who'd never been were the ones fearful.
خیلی سال پیش دورانی که توی دانشگاه تحصیل می‌کردیم، هم دانشگاهی داشتیم به اسم ماریا. ماریا فرانسوی بود و به ایران اومده بود که ادبیات فارسی بخونه. توی دوران دانشجویی بیشتر نقاط و شهرهای ایران رو دیده بود. اصفهان، یزد، کرمان، مازندران، گیلان. اون میگفت ایران مثل بهشت میمونه، یک سرزمین چهار فصل و بکر. عکس‌های زیادی از شهرهای مختلف ایران گرفته بود و میگفت همه شهرهای ایران زیبایی‌های خاص خودشون رو دارند، زیبایی‌های عجیب و بکر. اما شهری که بیشتر از همه جا نظر ماریا رو به خودش جلب کرده بود شهر شیراز بود. توی دورانی که توی ایران بود بارها و بارها به شیراز سفر کرد. اون میگفت حتما شیراز رو به دوستان فرانسوی خودش معرفی میکنه و میگه که اونجا دقیقاً مثل بهشت.
مردمونش همه خاکی، اینجا مثل یه بهشته. هنر از اینجا شروع شد، حافظ اینجا شعر نوشته. سفره‌هاشون همه پنه، پر عشق تا همیشه. کل فست فودوی تو دنیا بو کلم پلو نمیشه.
ممنون که همچنان با ما هستین. از رادیو سلامت با برنامه افرا در خدمتتون هستم. خب خانم کیخاوانی، آخرین نقطه صحبتمون دوستی بود که برحال اون اتفاقا رو توی استان فارس رقم زده بود. بسیار عالی، تجربه زندگی با عشایر. این اتفاق میتونه آدم ببره به اصل خودش دیگه. شاید اون تهمانده هایی که از اون اصل و نسب و اقوام پیشین در ما هست بسیار زنده میشه، یه لذت خیلی باستانی به ما میده.
بله، یه چیزی جالبی تجربه شخصی رو من بگم. من دو هفته پیش همدان بودم، دشت میشان تو دامنه های الوند. خیلی حس قشنگی داشتم، در واقع اکوتوریسم بود. و این چیزی که جالب بود برای من این هستش که انگار جوامع بومی هم خودشون متوجه شدن که اکوتوریسم داره بهشون سود میرسونه. اونجا سیاه چادرایی برپا شده بود، توی ارتفاعات بلندی هم هستش دشت میشان، که اونجا خود محلی ها عشایر اونجا لبنیاتشون رو میفروختن، آشای محلی رو تولید میکردن. و تجربه شخصی من اونجا این بودش که احساس میکردم واقعا اون چند ساعتی که اونجا حضور داشتم رو واقعا حس نکردم. یعنی وقتی که مجبور شدم به خاطر زمانی که داشتیم باید برمیگشتیم پایین، با حسرت برگشتم پایین، چون اونجا حس بکر بودن فارغ از هر گونه محرک های اضافی برای من ایجاد شده بود و واقعا گذر زمان رو احساس نمی کردم. خیلی حس جالبی بود. ببینید یه چیزی که هست الان توی کشورهای پیشرفته از نظر درمانهای روانی دارن توصیه می کنن که برای بعضی از اختلالات مثلا افسردگی حتما طبیعت گردی رو جزو پروسه درمان در نظر میگیرن، چون اعتقاد دارن که طبیعت باعث میشه که انسان انرژی‌های منفی یا اون خلق منفی رو که داره با تعامل با عناصر طبیعت از دست بده و از اونها حس مثبت رو بگیره. ولی خب توی ایران متاسفانه این هنوز زیاد جا نیفتاده. البته توی ایران هم فکر می‌کنم یواش یواش اکوتوریسم داره جا میفته، چون خیلی گروه‌هایی رو من می‌بینم که تشکیل میشن، شروع می‌کنن به اکوتوریسم و هم به جوامع محلی خیلی سود میرسونن، جلوی مهاجرت‌ها رو می‌گیرن و همین که خب حظی رو که بعد خودشون ببرن رو می‌برن.
بله، به هر حال همچنان روستاها طبیعت بکر در سراسر کشورمون، همون حیات خونه های خودمون، حیات بزرگ خونه خودمون، نه حیاتی که دیوار داره که ما رهاش کردیم اومدیم به شهر، بازگشت بهش قطعا به همون حس عالی میده. بعد به اون در حقیقت همسایه های قدیمیمون سر زدن، کمکشون کردن، برای این حس کمک به هم نوع خودش حس بسیار جذابیه. من خواهم که خواهم فکر میکنم که توی این قضیه اکوتوریسم ما بتونیم اینو خیلی بولد ببینیمش، بزرگ ببینیمش. وقتی آدم به کسی کمکی میکنه واقعا خالصانه، بدونی که مثلا ریهایی به قول معروف توش باشه، بعدش بعد جوری حال آدم خوب میشه از نظر روحی روانی. قصلا همه شنوندگان ما این قضیه رو تجربه کردن. تو برنامه گذاشتم یه اشاره بهش داشتی.
بله بله، من عرضم کردم توی همین برنامه که حس همدلی رو خیلی تقویت میکنه. چون به قول شما ما بدون هیچ چشم داشتی داریم به جوامع محلی و ابقای اونها داریم کمک میکنیم. ببینید توی قشم چند سالی هستش یه پروژه‌ای کلید خورده برای حفاظت از لاک‌پشت‌های پوزه عقابی، که خب می‌دونیم توی دنیا یه گونه منحصر به فرده. این پروژه ظاهراً یه پروژه زیست محیطیه، اما چیزی که هست به نظر من مبناهای اکوتوریسمیش هم خیلی قویه، چون خیلی از افرادی که میان اونجا تخم‌گذاری لاک‌پشت‌ها رو ببینن که فکر می‌کنم دیگه تا اواخر فروردین باید اگر اشتباه نکنم،
تا آخر فروردین تقریبا دیگه تمام شدن، گهگداری توی اردو بشن تک و توک میان،
دیگه خیلی خوش شانس باشید. آره. ولی تا اواخر فروردین تموم میشه. خب اینا برای اقامتشون از جوامع محلی، از خونه های محلی استفاده میکنن، از آشپزخونه های سنتی اونجا، از غذاهایی که اونجا بومی هستش استفاده میکنن. خب به جوامع محلی خیلی کمک میشه، باعث میشه که درآمدزایی بشه، فرهنگ های بومی حفظ بشه. در واقع ما باید یه کامنتی رو به اون تعریف اکوتوریسم اضافه کنیم. ما گفتیم که توی اکوتوریسم حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی هستش، اما شاید بگیم که حفاظت از جوامع بومی هم قابل تعامله.
همینطوره. حالا ما برای اینکه در حقیقت به این جوامع محلی یه سودی برسونیم، میریم سفر میکنیم، میریم تو خونه هاشون اقامت میکنیم، میریم غذا ازشون میخریم، سن دستشون رو میخریم، به هر حال باعث امرار معاششون میشیم برای اینکه باقی بمانن. یکی این که اولین گامی که باید برداریم اینه که جدا از بحث روانشناسی میخوام بگم، قطعا خب روانشناسی که تو هر چیزی میتونه ورود کنه، البته حواسمون باشه که اون پایگاه رو سالم نگهش داریم. یعنی اگر روستایی وجود داره، اگه طبیعتی وجود داره، اگه به قول سرکار خانم کیخاوانی سایت لایک پشتای پوزه عقابی وجود داره که باعث میشه برای مثلا روستای شیب درست که کنارش هست دچار رونق بشه و گردشگر بیاد، اگر اون اتفاق اصلیه، یعنی اون سایت از بین بره، کل اون اتفاقی تیه چند سال تو اون روستا وجود اومده از بین میره. اینجا به هر حال خیلی نهادهای ناظر باید دقت کنن، حواسشون جمع باشه که اتفاقی عجیب غریب نیفته. متاسفانه شاهد بودیم در خیلی از در حقیقت نقاط کشورمون چه اتفاقی ناخوشایندی افتاده. از اون طرف به جز این سودی که ما میرسونیم، حواسمون جمع که باید سود برسونیم، بعد حواسمون هم جمع باشه که حالا اگه سود نرسوندیم ضرر نرسونیم. خواهیم که خواهیم خیلی وقت ما میریم به مناطق مختلف توی روستاها، ایلات، عشایر، شهرستانهای دیگه، وارد اون جامعه میشیم. میدونیم وقتی ما یک گونهی رو، یک فردی رو، مثلا از یه جمعیت یک گوزنی رو میخواییم از یه جایی منتقل کنیم به یه جای دیگه، همه جوره حواسمون هست که به خودش آلودگی رو همراه نبره، ویروسی، میکروبی، باکتری که اون جمعیت ممکنه در مقابل این واکسینه نباشن. حضور ما هم توی جوامع محلی خیلی باید همچین با ظرافت باشه. ورودمون میتونه خیلی چیزای اشتباه رو اونجا وارد کنه.
100% باید توی نوع پوشش خیلی دقت کرد که پوششی که ما داریم با اون جامعه محلی تضاد نداشته باشه. حتی مثلا سیگار کشیدن سیگار کشیدن، این که بعضی از ما که از شهرهای بزرگتر میریم ارمغان ما برای جواب محلی
به شدت میرین، چه اتفاقی دقیقا میفته توی روستاها که میریم، نه که کوچیکه، یه جوونه نمیتونه تو جوونی بره مثلا تو خیابون برتر سیگار بشه، همین میبیننش. بعد سیگار خیلی چیز قبیحیه توی شهرهای کوچیک، توی روستاها معمولا نداره. یعنی حتی شما به اون دکه ها یا مثلا بقالی کوچولو سر بزنین، خیلی سیگار محدود میارن، آدمای خیلی سنبالا ممکنه مصرف کنن. اما یواش یواش با حضور متاسفانه جوانان شهری تو این روستاها و کشیدن سیگار در سطح اون روستا، این عمل اون قپش یه جورایی شکسته.
آره
یا به قول شما لباسه باعث میشه که مثلا احساس کنن ما لباس محلیه، مثلا اونا قشنگ نیست، احساس کنن چون شما از شهر اومدی لباسی که پوشیدی فرم زیباتری داره از این حرف. خیلی عالی.
حتی ما باید به شعائر اونجا هم اهمیت بدیم، از این جهت که مثلا احتمال داره اونها یه اعیاد خاصی، یه مراسم خاصی رو داشته باشن که ما وقتی وارد اون جامعه میشیم باید به یک نحوی تایید کننده اون شعائر باشیم، باید تایید کننده اون آیین خاصشون باشیم که حس ارزشمند بودن اون آیین بهشون القا بشه و در حفظ اون بکوشن.
درود بر شما خانم کیخوابنی، ممنون از همراهیتون به برنامه افراح. بدرود.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
بر جان زد شرر، بر جان زد شرر، مرا تو روز این نازنین که را شکستی، گل من کجایی؟ گذشتی از من و هر جا نشستی. گل من کجایی؟ تو بودی در کمین آری، تو بودی نگارا که دلم با غمزه جانا رو بودی، رو بودی نگارا، رو بودی نگارا، تو بودی در کمین آری، تو بودی. شبی با این دل شیدا دمی بنشین چو گل زیبا، به باغ زندگانی در این حال و هوای خوش، که نیدارد نوای خوش، رها کن سرگرانی. تو بودی در کمین آری، تو بودی نگاه که دلم با غمزه جانا رو بودی، رو بودی نگارا، رو بودی نگارا، تو بودی در کمین آری، تو بودی. نشستم به خاک راهت، بر جام زد شرر مرا برگی از نگاهت. تو روزی نازنین که را شکستی، گل من کجایی؟ گذشتی از من و هر جا نشستی. گل من کجایی؟ تو بودی در کمین آری، تو بودی نگارا که دلم با غمزه جانا رو بودی، رو بودی نگارا، رو بودی نگارا، تو بودی در کمین آری، تو بودی.
نمیتونیم بریم بابا جان، نمیتونیم بریم پسر گلم، باید صبر کنیم.
صبر؟ آقا واسه چی؟ من نمیتونم صبر کنم بابا جیشترم.
مگه نمیبینی؟ یه آدم بی ملاحظه پارک دوبل کرده و ما نمیتونیم ماشینو حرکت بدیم.
پارک دوبل دیگه چیه؟
یعنی این که همینا، نمیبینی ماشین به این گندگی بغل دستی رو؟ یعنی یه آدم بی ملاحظه ماشینشو کنار ماشین ما پارک کرده، این یعنی چی؟ چی؟ بگو.
پارک دو.
پارک دو.
آدم بی ملاحظه میشه پارک دو.
ای خدای من، چی شد؟ چرا خیس شد؟ خدا بگم چی کارت کنه؟
پدر و مادر گرامی، از توقف در نزدیکی مدارس و پارک دوبله خودداری کنید.
شده در پخش رادیو سلامت.
وقت بخیر همراهان گرامی، ما همچنان از رادیو سلامت با ادامه بخش عصرگاهی برنامه در خدمت شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنیم با نخبگان رو تا ثانیه های دیگر شنونده باشید.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند. با نخبگان.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما.